به نام خدا، با سلام و روز همیتون بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 9 صبح وقت کابل شد. اینک در این برنامه من و همکارانم با شما خواهیم بود. البته بیشتر این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده و در کنار این از بازپسگیری ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان توسط نیروهای امنیتی و همچنان حملات بر پلیس ملی افغان در ولایت فرا خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
والی نورستان گفته است که ولسوالی برگ مطال این ولایت دوباره تحت کنترل حکومت در آمده است. شبکه القاعده اعلان کرده که یکی از همکاران اسامه بن لادن که یکی از رهبران القاعده در افغانستان بود کشته شده است. ناوقت دیشب یک تعداد افراد مسلح به شفاخانه جنات در شهر لاهور پاکستان داخل شده و چندین نفر را به قتل رساندند. تفصیل خبرها. والی نورستان جمال الدین بدر به رادیو آزادی گفته است که شب گذشته ولسوالی برگ مطال این ولایت که چند قبل تحت تصرف طالبان در آمده بود دوباره تحت کنترل قوای حکومت در آمد.
نه بجز نیم زواکون اتخده شو الحمدلله بدون دخلی زواکون اوصل اسوالی که الده گرزی و در سبا بروی
بروی ساعت 9 شب قوای ما به اینجا فرود آمدن و بدون کدام مقاومت حرکت را شروع کردن. صبح معلوم می شود که از کدام جای مقاومت صورت می گیرد یا خیر. والی نورستان اضافه کرد که در نتیجه حملات طالبان بر این ولسوالی تعداد زیادی از باشندگان آن به ترک خانه های خود مجبور شدند و اکنون به کمک نیاز دارند. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. شبکه القاعده اعلان کرده که یکی از همکاران اسامه بن لادن رهبر این شبکه که یکی از رهبران القاعده در افغانستان بود کشته شده است. صفحه اینترنتی افرادگرایان کشته شدن مصطفی یزید را امروز گزارش داد. یزید که اصلا مصری بوده و به نام سعید المصری هم شناخته می شود، یکی از بنیانگذاران القاعده به شمار می رفت و سابق خزانه دار اسامه بن لادن بود. در صفحه اینترنتی شورشیان این موضوع واضح نشده که یزید چگونه کشته شده است، اما در پیام به گروه های مربوط به شبکه القاعده گفته شده که مصطفی یزید با همسرش، 3 دختر، نواسه و چند تن از مردان، زنان و اطفال دیگر کشته شدند. الیزید در لیست قرار داشت که از سوی آمریکا تمامی پولهایش در بانک های بین المللی پس از حملات 11 سپتامبر به حالت منجمد در آمده است. سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن میگوید که طالبان بیش از آنچه قوای ناتو در آغاز عملیات پیش بینی کرده بودند قدرتمندتر می باشند، اما به گفته وی در سال جاری چی از نگاه سیاسی و چی هم از نگاه نظامی قوای ناتو پیشرفت‌های چشمگیر خواهند داشت و جهت جنگ را در افغانستان تغییر خواهند داد. در این باره هم در برنامه‌های بعدی صحبت‌های مفصلی خواهیم داشت. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، طالبان مسلح شب گذشته بر یک پوسته پلیس در ولسوالی پرچمن ولایت فرا حمله کرده و چندین نفر از افراد پلیس را کشتند. جنگ ها در اینجا از چند روز به این طرف ادامه دارد. یکی از نمایندگان ولسی جرگه از ولسوالی پرچمن به نام عین الدین خان به رادیو آزادی گفته است که اگر حکومت در این صاحب به زودی داخل اقدام نشود، این ولسوالی شاید به دست مخالفین سقوط کند. شنوندگان گرامی، در این مورد هم در ادامه برنامه گزارش خواهیم داشت. ادامه خبرها. ناوقت دیشب یک تعداد افراد مسلح به شفاخانه جناح که بزرگترین شفاخانه در شهر لاهور پاکستان می باشد حمله نمودند که به گفته مقامات امنیتی در این حادثه 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخم برداشتند. با گفته مقامات شفاخانه 4 نفری که لباس پلیس را به تن داشتند به شعبه عاجل شفاخانه داخل شده و بر سربازان پلیس که از یک زخمی در اینجا محافظت می کردند فایر کردند. در بین کشته شدگان 3 پلیس و 1 زن شامل است، اما مقامات شفاخانه تعداد کشته شدگان را بیشتر قلمداد می‌کنند. مقامات پاکستانی میگویند جت‌های جنگی این کشور به روز دوشنبه یک پناهگاه شورشیان را در شمال غرب پاکستان هدف قرار داده و 42 تن از شورشیان را کشتند. مقامات امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند که این حملات بالای 3 محل در منطقه اورکزای صورت گرفته است. در این حال نومان خان یک مقام حکومتی گفته که در این حملات 42 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان میگوید که در عملیات اخیر در این منطقه صدها شورشی کشته شدند، اما این موضوع از سوی منابع مستقل تا حال تایید نشده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که به دست آوردن تمام حقایق در مورد حمله کماندوهای اسرائیلی بر یک کاروان کشتی‌های حامل کمک‌ها به غزه در زودترین فرصت یک امر ضروری میباشد. دو رهبر تلفنی صحبت کردند و قبل از این نتانیاهو سفر خود را به واشنگتن لغو کرده بود. در اعلامیه قصر سفید آمده است که اوباما به نتانیاهو گفته است به تصمیم وی در مورد لغو ملاقات در واشنگتن تفاهم دارد و در اولین فرصت ممکن آنها به این ملاقات حاضر خواهند شد. ایالات متحده آمریکا از این حملات ابراز تأسف کرده و گفته است که برای معلوم شدن واقعیت‌ها تلاش می‌کند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که انتظار دارم تا حکومت اسرائیل تحقیقات مکمل و موثقی را در مورد انجام دهد. در اعلامیه همچنان آمده است که آمریکا در مورد آنچه غیر نظامیان با آن در غزه روبرواند عمیقا نگران است. بنکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد این حملات را تکان دهنده خوانده و خواهان تحقیقات مکمل در این مورد شده است. گروه حماس از تمامی مسلمانان خواسته تا اعتراض‌های خود را در مقابل سفارت اسرائیل در هر کشوری که هستند ابراز کنند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این عملیات را یک قتل عام خوانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این حمله اسرائیل را تقبیح کرده و گفته است که این اقدام اسرائیل را به سوی نابودی همیشگیش نزدیک می‌سازد. در این حال کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته است تا تحقیقات مکمل را در مورد قتل این افراد راه اندازی کند. سلیم یانل معاون وزارت خارجه ترکیه به رادیو آزادی گفت که این کشور سفیرش را از اسرائیل فرا می‌خواند. با گفته ای آقای یانل این حمله اسرائیل با تمام قوانین بین المللی مغایر بوده است. این حمله در آبهای بین المللی صورت گرفته و پامال کردن جدی قوانین بین المللی به شمار می رود. ما سفیر اسرائیل را احضار کرده ایم و به او گفته ایم که این عمل سرکشی از قوانین بین المللی است، زیرا این کشتی ها صرف اشیای بشری را انتقال می دادند. این یک تشبث صلح‌آمیز بود و حرکت اسرائیل قابل قبول نمی باشد. انقره دیروز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا ملاقات فوری را برای بررسی کشته شدن بیش از 10 تن از فعالین طرفدار فلسطینی ها توسط اسرائیلی ها انجام دهد. ترکیه همچنان تمرینات نظامی مشترک با اسرائیل را لغو کرده و سفیرش را از آن کشور فرا خوانده است. با گفته ای آقای یانل به سفیر اسرائیل در انقره گفته شده که این اقدام به روابط دو جانبه صدمه تغییر ناپذیر وارد خواهد کرد. اکثر سرنشینان این کشتی ها ترکیه ها بودند که می‌خواستند به فلسطینی ها کمک بشری برسانند و در حمله اسرائیل یک تعداد آنها کشته شدند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که سرگرم دیدار از کانادا است، سفرش به ایالات متحده را لغو کرده و گفته است که دوباره به کشورش باز می‌گردد. اداره بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش محرمانه گفته است که ایران به فشارهای خود جهت غنی‌سازی یورانیم در سطح بالا افزایش داده و دستگاه‌های جدید را نصب کرده است. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد همچنان گفته که ایران تا حالا 5.7 کیلوگرم یورانیم را در سطح بالا غنی ساخته است. با گفته این اداره نگرانی ها هنوز هم درباره صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ایران وجود دارد، اما تهران تاکید می کند که این برنامه صلح‌آمیز است. مایک همر سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز گفت که این گزارش به صورت واضح نشان می دهد که ایران به عدم همکاری خود با جامعه بین المللی ادامه داده و با اداره بین المللی انرژی اتمی نیز همکاری نکرده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز اجلاس رهبران اتحادیه اروپا را میزبانی میکند. در اجلاسی که در آن کشور دایر میشود، رهبران اروپایی امیدوارند تا اطمینان روسیه را در خصوص واحد پولی یورو جلب کنند. یورو در حال حاضر نیمی از ذخیره پولی روسیه را تشکیل میدهد. کره جنوبی تلاش دارد که کره شمالی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول غرق شدن یک کشتی نظامی خود معرفی کند. یک هیئت متخصصین روسیه روز دوشنبه به اینجا آمده تا نتایج تحقیقات هیئت بین المللی را در اینجا بررسی کند. روسیه میگوید میخواهد 100% متیقن شود که واقعا کره شمالی مسئول این عمل میباشد. روسیه عموما یکی از طرفداران کره شمالی به شمار میرود. هیئت بین المللی بر اساس تحقیقات به این نتیجه رسیده بود که کشتی نظامی کره جنوبی در نتیجه فیر راکت از یک کشتی جنگی کره شمالی غرق شده که 46 سرنشین این کشتی هلاک گردیده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 9:10 دقیقه به وقت کابل است. و حالا یکی دو گزارش را در مورد تحولات افغانستان برایتان داریم و سپس مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. والی نورستان میگوید ولسوالی برگ مطال در این ولایت که چند روز پیش از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره به دست قوای افغان افتاده است. او بر رادیو آزادی گفت که در عملیات برای خارج کردن طالبان از این منطقه عساکر اردوی ملی افغان، قوای سرحدی و نیروهای ائتلاف بین المللی سهم داشتند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمع عباس.
والی نورستان جمال الدین بدر در نیمه شب گذشته از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که قوای افغان و ائتلاف دیشب توسط هلیکوپترها به ولسوالی برگ مطال فرود آمده و بدون کدام مقاومت این محل را تحت کنترل خود گرفتند. ساعت 9 شب قوای ما به اینجا فرود آمدند و الحمدلله بدون کدام مقاومت پیش رفتند. اکنون قوای ما آزادانه در این ولسوالی گشت و گذار میکنند. صبح معلوم میشود که آیا کدام مقاومت صورت میگیرد یا خیر. در این عملیات قوای اردوی ملی افغانستان، کماندوهای قوای ائتلاف و سربازان قوای سرحدی شامل می باشند. با گفته والی نورستان، قوای آنها روز گذشته هم آماده عملیات بودند ولی به این کار دست نزدند تا مردم ملکی به تلفات روبرو نشوند. آقای بدر افسود که در نتیجه حملات طالبان بر این منطقه تعداد زیاد باشندگان این ولسوالی بیجا شده و خانه های خود را ترک کردند و اکنون باید برای بیجا شدگان کمک های لازم رسانده شود تا آنها بی سرپناه نمانند. طالبان در این ولسوالی جنگ را آغاز کردند و در دو روز مردم به ترک این ولسوالی مجبور شده و به قریه های اطراف آن رفتند و در وضع ناهنجار به سر می برند. مردم برگ مطال از چند سال به این سو به چنین بدبختی ها روبرو می باشند. سال گذشته هم کشتارهای آنها به میدان جنگ تبدیل شده بود و آنها از هر نوع حاصل دست شستند. اکنون امید می شود که حکومت افغانستان، سازمانها و کشورهای کمک دهنده به زودترین فرصت به این افراد بیجا شده کمک برسانند. تا رسیدن این گزارش طالبان به این سخنان والی نورستان کدام عکس‌العمل نشان ندادند. طالبان روز یکشنبه گذشته بر ولسوالی برگ مطال حملات را شروع نموده و در اینجا با قوای قومی و عساکر دولتی برخورد کردند و بعد از 6 روز برخورد توانستند که ولسوالی برگ مطال را تحت تصرف خود درآورند. در برخوردهایی که برای دوباره تحت کنترل درآوردن این ولسوالی شروع شد، حکومت افغانستان ادعا می‌کند که 35 نفر از طالبان مسلح از جمله رهبر طالبان سوات مولانا فضل الله کشته شده است. طالبان ادعا میکنند که در جنگ‌های برگ مطال چندین سرباز حکومتی را کشته و بیش از 10 نفر آنها را اسیر گرفتند، ولی این خبرها تا حال توسط منابع مستقل تایید نشدند.
از ادعای مقامات افغان شنیدید که گفتند ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را دوباره تصرف کردند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه درگیری‌ها در این ولسوالی علاوه بر تلفات تعداد از افراد از خانه‌هایشان بیجا شدند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به رادیو آزادی گفت که تلاش می‌شود تا نیازمندی‌های ابتدایی بیجا شده‌ها مرفوع شود. به دنبال سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، روند ورود مهاجرین از این ولسوالی به ولایت بدخشان آغاز شد. کابل فردا میزبان جرگه مشورتی صلح است. به نظر تحلیلگران، این جرگه که به ابتکار رئیس جمهور افغانستان برگزار می شود نتیجه نخواهد داد، زیرا ملیشه‌هایی که از حمایت پاکستان برخوردارند در این جرگه شرکت ندارند. تعداد از تحلیلگران به این باورند که به خاطر تأمین ثبات گروه‌های شورشی مانند شبکه حقانی در پروسه صلح دخیل شود و این چیز است که پاکستان نیز خواهان آن است. اما چنین به نظر می‌رسد که امریکا خواهان تغییر در موقف خود نیست و می‌خواهد استراتژی آن کشور تطبیق شود، یعنی طالبان پایین رتبه از طریق کمک‌های مالی اقناع شوند و رهبران آنها یا دستگیر و یا هم کشته شوند. بیشتر در این مورد از خالد مفتون بشنویم.
بعید به نظر می رسد که جرگه مشورتی صلح که ابتکار حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تلقی می گردد راهکار مصالحه گردد، زیرا در بین اعضای این جرگه آن ده از مخالفان دولت که توسط پاکستان حمایت می شوند شرکت ندارند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، گروه‌های پرقدرت و با نفوذ در پاکستان و گروه حقانی در این جرگه شرکت ندارند، ولی حامیان آنها ممکن در این جرگه اشتراک کنند. جرگه مشورتی صلح بر روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود و برای 3 روز ادامه پیدا می کند. بنوشته رویترز، اسلام آباد شبکه های پرقدرت ضد آمریکایی را منعیس وسیله فشار علیه نفوذ رقیبش یعنی هند در افغانستان تلقی میکند. روی همین دلیل پاکستان برای پروسه صلح همکاری نمی کند، مگر اینکه رهبران چون اقانی و پسر وای سراج الدین در این پروسه دخیل گردند. به نقل از تحلیلگران رویترز می افزاید، اسلام آباد در این زمینه بازی طولانی را پیش ساخته. بدین معنا که پاکستان می خواهد تا برای رئیس جمهور کرزی و قصر سفید تفهیم کند که پروسه صلح بدون شبکه اقانی که از حمایت القاعده برخوردار است امکان ندارد. به گفته سنبال خان، رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک پاکستان، اسلام آباد گروه اقانی را محافظت می کند و به این باور است که دور یا زود امریکا اقانی را در کاروان صلح دخیل خواهد کرد. ولی بعید به نظر می رسد که واشنگتن موقف خود را در مورد به زودی تغییر دهد، حتی ترجیح خواهد داد تا اقانی کشته شود. امریکا بالای پاکستان فشار وارد می کند تا این گروه را در وزیرستان شمالی از بین ببرد، ولی اسلام آباد در برابر خواست امریکا مقاومت می کند و چنین استدلال می کند که گویا عملیات بالای این گروه شورش های گسترده قبایل را در پی خواهد داشت که برای این کشور خطرناک است. بنوشته رویترز، دخیل ساختن اقانی در پروسه مصالحه یکی از بزرگترین تهدیدات علیه امریکا را دور خواهد کرد و این اقدام به ثبات افغانستان کمک خواهد کرد، ولی با در نظر داشت سابقه وی، اشتراک این رهبر ملیشه‌ها در جرگه غیر قابل پیشبینی است. بنوشته رویترز، سابقه اقانی قسمی است که هر کسی وی را تمویل و حمایت کرد با اوست. اعتقاد بر این است که در گذشته وای از CIA یا سازمان استخبارات مرکزی آمریکا پول و اسلحه به دست می آورد تا علیه متجاوزین شوروی سابق بجنگد. بعداً وای از حکومت طالبان حمایت کرد، ولی در عین حال نقش خود در افغانستان و پاکستان حفظ کرد و با ISI یا سازمان استخبارات پاکستان نیز در تماس بود. به نقل از کامران بخاری، یک کارشناس آسیای جنوبی، رویترز می نویسد صرف نظر از سابقه یقانی، آمریکا باید مفکوره خود را کنار بگذارد و به این فکر شود که با شیطان معامله می کند. در حالی که پاکستان به این باور است که مصالحه سیاسی همه جانبه به شمول دشمنان آمریکا می تواند صلح را به وجود بیاورد، آمریکا استراتژی کاملا متفاوت را پیگیری می کند. آمریکا به این فکر است تا از طریق دادن امتیازات مالی و اقتصادی برای طالبان پایین رتبه آنها را اقناع ساخته و رهبران آنها را یا دستگیر کند و یا به قتل برساند. در این حال رئیس جمهور کرزی که به دلیل اتهام فساد اداری در اداره‌اش از اعتبارش کاسته شده، دوباره می‌خواهد شهرت از دست رفته خود را به دست بیاورد. روی همین دلیل رئیس جمهور کرزی برای رهبران ملیشه‌ها پیشنهاد کرده تا در کشور سومی در تبعید زندگی کنند. تحلیلگران به این باورند که چنین استراتژی ممکن نتیجه معکوس داشته باشد. تا زمانی که غرب شرایط را به شکل تغییر ندهد که ملیشه‌ها در موقعیت ضعف قرار بگیرند، طالبان در موقعیت قدرت قرار خواهند داشت و نیاز به مذاکره را احساس نخواهند کرد. تونی شیفر، یک کارمند سابق CIA، به رویترز گفته است جاگزین ساختن طالبان در کشور سومی برای آنها فرصت خواهد داد تا پلان برگشت خود را تنظیم کنند، دوباره اوضاع را مختل سازند و یا حکومت را از بین ببرند. وی میگوید پروسه صلح باید همه‌جانبه باشد و همه در آن دخیل باشند.
نظریات تعداد از تحلیلگران را در باره جرگه مشورتی صلح در افغانستان شنیدید. بانک تحلیلگران در این مورد خوشبینی چندان ندارند. بیش از 1600 تن از نماینده های اقشار مختلف از سرتاسر افغانستان در این جرگه شرکت خواهند کرد. جرگه ملی مشورتی صلح فردا آغاز می شود و برای 3 روز ادامه خواهد یافت. البته در هر قدم در این مورد از رادیو آزادی بشنوید همچنان تازه ترین مطالب در مورد جرگه مشورتی صلح در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. طالبان مسلح دیشب بر یک پسته پلیس در ولسوالی پرچمن ولایت فرا حمله کرده و چندین نفر از افراد پلیس را کشتند. جنگ ها در این ولسوالی از چند روز به این سو ادامه دارد. در این حال یک عضو شورای ولایتی فرا گفته است که اگر حکومت در این ساحه به زودی داخل اقدام نشود، ولسوالی پرچمن شاید به دست مخالفین سقوط کند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
روز گذشته مخالفین مسئله دولت افغانستان بالای پست امنیتی در مربوطات ولسوالی پرچمن ولایت فرا که یک منطقه کوهستانی و سبلوبور است حمله نموده که تا حوالی شب گذشته در این منطقه جنگ جریان داشته است. به گفته منابع محلی در این رویداد 6 تن از نیروهای پلیس کشته شده است. مل پاسوال محمد فقیر اسکر قماندان امنیتی ولایت فرا این رویداد را تایید نموده، اما در زمین از ایرای جزئیات بیشتر خودداری نموده. از سوی دیگر عین‌الدین خان وکیل منتخب مردم ولایت فرا در ولسوالی منطقه افغانستان که باشنده اصلی ولسوالی پرچمن ولایت فرا می باشد. ضمن تایید حمله مخالفین مسلح دولت بالای ولسوالی پرچمن ولایت فرا می گوید که ولسوالی پرچمن ولایت فرا یک نقطه اساس و کوهستانی بوده و اگر مخالفین مسلح دولت آن را تصرف نماید واپسگیری آن بسیار دشوار است. با گفته نامبرده تا حوالی شب گذشته مخالفین مسلح دولت به طرف این ولسوالی پیشرفت داشته است. مخالفین مسلح دولت تا اکنون در مورد این رویداد تبصره نکرده است، ولی برخی مردم در طی تماس‌های تلفنی با رادیو آزادی ادعا نمودند که آنها از دیر زمان بدین سو از طرف ولسوالی پرچمن آزار و اذیت می‌شدند و این شورش را آنها برانداخته است، ولی مقامات امنیتی این ادعا را نمی‌پذیرد. در طی 8 سال گذشته این اولین بار است که مخالفین مسلح دولت بالای این ولسوالی حمله می‌نمایند.
گزارش بود از احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. و حالا مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی را ماده نشر داریم، ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
لبهای حقیقت محکم بسته است. ها، انگشت روی لب به ما می فهماند که وقتش رسیده، وقت سکوت. به این سؤال هیچ کس پاسخ نخواهد داد که واقعیت چیست. کسی که می دانست حقیقت بود، کسی که رفته. انگشت روی لبها طرحی از تادیوس روزویخ، شاعر پولندی و ترجمه شاعر و داستان نویس مهاجر افغانستان در کانادا، ظاهر تایمن بود. سلام و سلامتی، ملیه احراری در مجله آزادی شما را میزبانم و در این مجموعه نامه سرگشاده بشیر سخاورز به وزیر اطلاعات و فرهنگ را میشنوید. برای توجه به حال امانی آوازخانه که بیمار است و نیازمند درمان. درباره پیامد حادثه چرنوبیل و تشعشات اتمی آن هم خواهید شنید. و در هفت شهر عشق به کارهای شاعر جوان عنایت شهیر پرداخته شده است. اما برشنا نظری و خبرهای فرهنگی با هم میشنویم.
ششمین جشنواره ادبیات افغانستان که برای بررسی وضعیت ادبیات کودکان در افغانستان اختصاص یافته بود، به کار خود پایان داد. ده‌ها تن از نویسندگان و شاعران افغان که عمدتاً در زمینه ادبیات اطفال در این کشور کار می‌کنند، با ابراز نگرانی از وضعیت ادبیات کودکان در این کشور، خواستار فعالیت‌های بیشتری در این زمینه شده و تعهد کردند که روند نوشتن آثار برای کودکان جنگ‌زده افغان را با جدیت ادامه می‌دهند. این جشنواره به طور مشترک از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و گویته انستیتوت رو اندازی شده بود. سخنرانان در جریان 3 روز بحث و برنامه‌های مشاوره و تفریح در مورد جنبه‌های مختلف ادبیات کودکان در افغانستان صحبت کردند. رئیس جمهور کرزی نیز با ترتیب یک دعوت چاشت به اشتراک کننده‌های این جشنواره کار فرهنگیان افغان را ستود و خواستار تلاش‌های بیشتر آنان در زمینه فعالیت‌های فرهنگی در کشور گردید. اداره حفظ آبدات تاریخی افغانستان در مورد پل آرتل که در منطقه نزدیک به دهمزنگ کابل ده ها سال قبل اعمار شده است، ابراز نگرانی نمود. این اداره گفته است که پل آرتل به سبب ازدحام ترافیکی و عبور وسایط با توناژ بلند از آن با خطر فرو ریختن روبرو است. این پل تاریخی افغانستان که در زمان امیر امان الله خان ساخته شده است، از چندین قسمت درز برداشته و بیمیان می رود که بخشی از این پل سقوط کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان قبلا گفته است که در نظر دارد تا جریان رفت و آمد وسایط را از بالای این پل تاریخی مسدود نموده و در عوض خواستار احداث پل دیگری شده است. رئیس جمهور افغانستان نیز حدود یک سال قبل به ارگان‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و شاروالی کابل هدایت داده بود تا پل جدید در منطقه احداث شود، اما تاکنون چنین نشده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اجلاس سالانه سران رسانه‌های آسیایی که در چین برگزار شده است، در مورد وضعیت آزادی بیان و دستاوردها در این زمینه صحبت کرد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به اشتراک کننده‌های این اجلاس گفته است که آزادی بیان در چندین سال گذشته با دستاوردهای چشمگیری در افغانستان به همراه بوده است و آن را از فعالیت‌های بارز حکومت این کشور توصیف نمود. وی در این حال خواستار همکاری جمهوری چین برای آموزش خبرنگاران افغان در آن کشور شده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در حال از روند روبرشت آزادی بیان در افغانستان سخن زده است که خبرنگاران در این کشور از برخی مشکلات و محدودیت ها در افغانستان تا هنوز هم شکایت دارند. کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای در افغانستان بار دیگر به مسئولان تلویزیون خصوصی امروز دستور داده است تا از نشر صحنه‌هایی که به گفته این کمیسیون مبتذل است و همچنان از پخش و نشر رقص‌های نیمه اوریان هنرمندان خارجی خودداری کند. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای گفته است در صورت تکرار نشر چنین برنامه‌های، موضوع برای تعقیب بعدی به څارنوالی فرستاده خواهد شد. تلویزیون امروز که از کابل نشرات می‌کند، یکی از تلویزیون‌های خصوصی است که در گذشته نیز به خاطر نشر صحنه‌های آزاد فیلم‌های خارجی و رقص هنرمندان زن در آن مورد انتقاد قرار گرفته و اخطارهای را نیز دریافت کرده بود. مسئولین این تلویزیون گفتند که آنان به ذوق بیننده‌های خود و در چارچوب قانون به فعالیت‌هایشان ادامه دادند. و خبر آخر این که تجلیل از روز معلم در سراسر افغانستان با موج از علاقمندی شاگردان مکاتب به ادبیات و هنر صورت گرفت. از روز معلم در حضور معلمین و شاگردان در تمامی مکاتب افغانستان تجلیل به عمل آمد، اما مسئولین در وزارت معارف افغانستان و همچنان استادان مکاتب گفتند که امسال شاگردان با قرائت پارچه‌های عربی و اشعار که بخش از آن سروده‌های خود شاگردان بود، از این روز تجلیل گرامی نمودند. استادان مکاتب گفتند که در مکاتب انجمنهای ادبی توانستند در این روز برنامه‌های خوبی را سازماندهی کرده و در این حال با برگزاری محافل شعر و ترانه‌خوانی بر رونق تجلیل از روز معلم بیفزایند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
کفن از برگ تو کم کن، بیا ساقی که من مردم، کفن از برگ تو کم کن، بها به مای بیدی غسنا در این مای خانه خواب کن، پین تن کی کسا کی باد در پیما نہ میرے ہاتھ پین تن کی کسا کی باد در پیما نہ میرے رسا کا دار مادی وا ستا
بدین تمکین که ساقی باده در پیمانه می ریزد، رسد تا دور ما دیوار میخانه می ریزد. غزل زیبای زنده‌یاد عشقری را به صدای گیرای امانی شنیدید. اما این صدای گیرا را به خاطر بیماری که شاید بتواند درمان پذیر باشد، سالهاست هنرمند نتوانسته ارزانی دوستداران هنر و موسیقی بسازد. نگذار امانی سرنوشت ساربان داشته باشد. این عنوان نامه سرگشاده است، عنوانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در پیشانی کابل نات سایت فرهنگی افغانها در اینترنت با عکس از امانی دیده ها را جلب می کند. نامه سرگشاده را بشیر سخاورز نوشته است که از سوی فرهنگیان زیاد استقبال شده. نامه خطاب به وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان است و چنین آغاز گردیده: جناب محترم سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در پناه مرحمت خدا باشید. کشورهای فقیر که توان آن را ندارند تا در صفحه کشورهای غنی قد افرازند، می توانند با داشتن اهل فرهنگ توجه دیگر کشورها را با خود جلب کنند. هنگامی که می خواهیم درباره بنگلادش حرف بزنیم، قاضی نظرالسلام، شاعر بزرگ این کشور، به یاد ما می آید. و هنگامی که حرف درباره فلسطین است، محمود درویش با شعرش جلوه ما ظاهر می شود. هنگامی هم که از مصر می گوییم، ام کلثوم با آن صدای ملکوتیش ما را به خود می کشاند. 30 سال جنگ بسیاری از نویسندگان، شاعران، نقاشان، آوازخوانان و دیگر کسانی را که همسفر کاروان فرهنگ بودند، بر خاک سیاه تنهایی، فقر و دوری از وطن نشاند. آواز ساربان دیگر تنین انداز کاروان سستپای هنر افغانستان نیست و او در زیر سم چپاولگران فرهنگ جانش را از دست داد. ساربان در آغاز از بیماری رنج می برد که تداوی نشد و سرانجام این بیماری همراه با فقر و مهاجرت او را از پا در آورد. یکی از آوازخوانان پیشگام موسیقی محلی افغانستان امانی است که او با آواز سیرنگیزش سالها روان مردم را نوازش داد. دریغ که دیرست این صدای جادویی در تن بیمار محبوس است و نیاز به کمک دارد تا از زندان بیماری بیرون شود و یک بار دیگر روان مردم را نوازش دهد. جناب وزیر صاحب، شما نه تنها وزیر فرهنگ افغانستان هستید، بلکه خود یکی از پیشکسوتان این فن شریف به حساب می آید و مردم با نام و نشان شما آشنا هستند. شما می دانید که کمک به امانی در حقیقت کمک به فرهنگ افغانستان است. با احترام، بشیر سخاورز. در پایان این نامه سرگشاده، نامهای ظاهر تایمن، فرید دلجو، نوزر الیاس، اشورداس، فرید بهمن، زیا آتش افزلی، سمیر رفی صافی، نیلاب موج و دیگران را می خوانیم. آقای سمیر رفی نوشته است که من در سال 2003 در یک شب غزل و کلاسیک که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسات فرهنگی و موسیقی برای من تهیه شده بود، امانی را هم دعوت کردم و پس از ختم برنامه در جمع زیادی از اراکین دولت که حدود 600 نفر بودند، خطاب به وزیر اطلاعات و فرهنگ در مورد امانی که به پای ایستاده شده بود و ارزش فرهنگ و هنرمند صحبت کردم. از ایشان التجا و التماس نمودم تا برای بهبود صحت امانی دست به کار شوند. نوار این شب نزد من موجود است، اما هیچ حرکت از هیچ نهاد صورت نگرفت. سال 2005 هم در شب غزل و کلاسیک در جامعه مدنی در مورد امانی و بیماریش سخن گفتم و کمک طلبیدم. تا امروز هیچ نوع عکس العمل دیده نشد. در شروع حکومت انتقالی دو نامه، یکی با آقای رهین و دیگر به وزیر سابق معارف آقای قانونی فرستادم و ازشان تقاضا کردم تا امانی را برای تداوی به خارج بفرستند. اما با تأسف چی بگویم؟ امیدوارم نامه شما ورجاوندان مؤثر افتد. یکی یکی از خوانندگان دیگر این نامه سرگشاده بشیر سخاورز در کابل نات است در رابطه به وضع امانی و کمک که امانی بدان نیاز دارد و این نوشته است: این خواهش را از بانک‌های شخصی کنید و از امانی هم خواهش شود که هرگاه دوباره ساعت یاب شد اولین آهنگش را در وصف آن بانک بخواند. خواهید دید که چقدر به سرعت به هندوستان برای تداوی فرستاده خواهد شد. تجربه کنید. و مریم محبوب، داستان نویس معروف، هم در واکنش به نامه سرگشاده آقای سخاورز نوشته است: این تنها امانی نیست که از دست می رود. ما در جنگ های 30 ساله بسیار هنرمندان را از دست داده ایم و دریغا که حتی نامشان را زبنده آن ندانستند که بر سنگ حق کنند و بر گورشان گذارند. اینا نه از بیماری مردند که از رنج و افسردگی. در سرای خاکی هجرت و تنگدلی های غربت تن به خاک سپردند. صدای امانی جانسوز است. حیف از این صدا اگر از دست بشود.
بیا ساقی که مل بردم کفن از برگ تا کم کن، ای خانه خاکم بین تن کی کسا کی باد در پیما نہ میرے ہاں بین تن کی کسا کی باد در پیما رسا کا دور مادیو دیم بیخان بیر بین ترکی کسا کی بات در پینا
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
درباره حادثه چرنوبل چیزهای شنیده باشید. در سال 1986 در اثر چندین انفجار در دستگاه تولید انرژی هسته‌ای چرنوبل هزاران نفر در سراسر اروپا زیانمند شدند. تشعشع امواج رادیواکتیو در تمام کشورهای نیمکره جنوبی در اقیانوس آرام، اتلانتیک و بحر منجمد شمالی احساس شد. این حادثه چگونه و چرا رخ داد و پیامدهای آن چی می باشد؟ آرش همایون با آن پرداخته است.
از نخستین روزهایی که بشریت انرژی هسته‌ای و پیامدهای انفجارات اتمی را شناخت، در مورد حوادث ناشی از ریاکتورهای هسته‌ای ملکی تشویش‌های جدی وجود داشته است. از آغاز دهه 50 تا اکنون حوادث مختلف در ریاکتورهای هسته‌ای ملکی در آمریکا، کانادا، یوگسلاویا، فرانسه، ارجنتین، جرمنی، ژاپن، اوکراین و سایر کشورهای جهان رخ داده است که هر کدام به پیمانه و مقیاس‌های متفاوت به محیط زیست و انسان‌ها صدمات را وارد کردند. از جمله بدترین و مدهشترین حوادث یکی هم انفجارات پی هم در ریاکتورهای هسته‌ای چرنوبل می باشد. حادثه به تاریخ 25 و 26 اپریل در سال 1986 زمان آغاز شد که مسئولین چرنوبل سیستم محافظتی ریاکتور را برای انجام یک آزمایش غیر فعال کرده بریک های نیوترون را از ریاکتور خارج کردند. در اثر عدم موجودیت میده های کنترل کننده سرعت، قدرت ریاکتور افزایش یافت. درست حالتی به وجود آمد که بالای اکسلیتر و بریک یک موتری که به سرعت روان است همزمان فشار داده شود. نخست یک انفجار پوشش 1000 تنی بالای ریاکتور را به هوا بلند کرد و انفجار دوم سقف ریاکتور چهارم را پاره کرده 25% از تأسیسات هسته‌ای ریاکتور را از بین برد. تعداد زیاد کارکنان تأسیسات در جریان چند ساعت نشانه های دریافت تشعشعی رادیواکتیو را نشان دادند. ابتدا محیط اطراف تأسیسات به امواج رادیواکتیو آلوده شد، بعد به تدریج ابرهای آلوده از نواحی دورتر سر کشیدند. باریدن باران باعث شد که بخش‌های وسیعی از قاره اروپا با مواد رادیواکتیو آلوده شود. در اثر انفجارات در تأسیسات اتمی چرنوبل، مقدار مواد رادیواکتیو که برای ساختن حدود 100 بم اتمی کافی بود به فضا آزاد شد. اگرچه در آن زمان مقامات اتحاد شوروی سابق پخش هر گونه خبر را در مورد این فاجعه به شدت ممنوع ساختند، اما جوامع بشری فاجعه چرنوبل را وحشتناکترین فاجعه تکنولوژیک در تاریخ بشریت حساب می‌کنند. در اثر فاجعه چرنوبل حدود 5 میلیون تن آسیب دیدند. حدود 5000 مرکز مسکونی در جمهوری‌های بلاروس، اوکراین و فدراسیون روسیه با مواد رادیواکتیو آلوده شدند. کشورهای فنلاند، سوئدن، نروژ، پولند، انگلستان و برخی کشورهای دیگر نیز اثرات این فاجعه را احساس کردند. عملیات امهای نتایج فاجعه تحت ریاست یک کمیسیون دولتی شوروی وقت آغاز شد. در گام نخست یک منطقه آهل در محدوده اطراف استیشن اتمی چرنوبل تعیین شد. ساکنان شهرها و روستاهای داخل منطقه 30 کیلومتری حدود 100 هزار تن به خارج از این محدوده انتقال داده شدند. شوروی وقت از پذیرفتن همکاری بین‌المللی در زمینه امهای عواقب این فاجعه هسته‌ای امتناع کرد. فقط در سال 1989، درست 3 سال بعد از حادثه بود که شوروی وقت از آژانس انرژی اتمی درخواست کمک کرد. پنهان کردن اطلاعات مربوط به فاجعه چرنوبل باعث شکل‌گیری و گسترش شایعات باور نکردنی در مورد نتایج این فاجعه شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بگذر از این غرور و بیا اعتراف کن، داری زیاد دوست مرا اعتراف کن. لطفاً کمی بخند که هرگز نمی شوی در زندگی دوباره جدا، اعتراف کن. در بین ما همیشه جدایی به دست خیش، دیوار شک نموده بنا، اعتراف کن. از آن بگو چقدر به من رنج داده ای، یک یک شمار کن همه را، اعتراف کن. این دل به هر شرایط و هر حالتی که بود دست تو را نکرد رها، اعتراف کن. یادش به خیر آن که به هر سوی چادرت پاشیده بود عطر وفا، اعتراف کن. بالا بلند تر ز قدت نیست در جهان، بین فرشتگان خدا اعتراف کن.
کلمه ها در زمین ذهن شاعر کشت می شوند، شاعر آن را با اندیشه و احساس آبیاری می کند، آن را می پرورد که حاصلش همانا یک پارچه شیر پررنگ و بوست. عنایت شهیر که غزل به صدای شنیدید ما را در این برنامه و باغچه اشعارش می برد. از من عبور کن نام اولین مجموعه شعرهای است که در این تازگی ها چاپ شده است. غزل و رباعیات و دو بیتی های عنایت شهیر در این مجموعه آگنده از حس و عاطفه و اندیشه است. عنایت شهیر در 24 سالگی ساعت 25 زمان را می‌گذراند.
اصلا زادگاهم شهر میمنه ولایت فاریاب است. در شهر میمنه متولد شدم و بعدن به شهر مزار کوچ آمدیم که در اونجا آغاز کردم به شعر گفتن و عضو انجمن نویسندگان بلخ هستم. این اولین مجموعه ایم است که به چاپ رسید. در این مجموعه کلن غزل گنجانده شده و چند رباعی و دو بیتی. کلن شعرهای من موضوعاتی است که از مو دغدغه ها و عاطفه هایی که یا احساساتی که یعنی خودم تجربه میکنم و بیشتر کارهایم تجربی و در این حال میخوایم که حسی باشه. بیشتر شعرهای من غنایی است.
عنایت شهیر برای حسی و تجربی ساختن شعرهایش به یک زبان خاص ضرورت دارد و او در صدد پیدا کردن آن است.
آنچه که در اطراف ما میگذره یا آنچه که ما تجربه میکنیم با یک زبان مشخصی که ما داریم و یک زبان ویژه‌ای که مربوط خود شاعر است، ما میتونیم که با زبان خود ارائه کنیم.
در کنار عامل زبان، عنایت شهیر به تصویرها هم ارزش میدهد. به نظر او شعر خوب است که هم حرف و هم تصویر داشته باشد.
به نظر من یعنی چیزی که آدم متحول و دیگرگون نسازه او به نظر من شعر نمی آید. آدم وقتی متحول و دیگرگون میشه که اشعار آمیخته با تصویر باشه. شعرهایی که مثلا در قالب‌های آزاد امروز یعنی سروده میشه، بیشترین شعرها کاملا تصویر است. تصویر خیلی رول مهم داره در شعر. انسان با هر گونه حوادث و هر گونه اتفاقات روبرو میشه که این در شعر خیلی هم تاثیرگذار است و شاعر یعنی کسی است که اونمو نکته های خوب و زیبا را و یعنی تصاویر دور از دست و بکر در شعر خود بگنجانه. یک بار آمد و سر من نو کشید و رب، رکای بی قراری دل را برید و رفت. تشنام داد نسل مرا هر کجا که دید، از جنس شک جدا کده ای آفرید و رفت. آمد نشست عیب مرا بعد سالها، با جرأت تمام برایم کشید و رفت. هرچند گفته بود که خامی هنوز خام، تا این کسی به حوصله من رسید و رفت. شاید زیاد گرم تماشای خیش بود، فریاد ها زدم عقبش را ندید و رفت.
سهراب سیرت شاعر جوان درباره شعرهای عنایت شهیر نظر خود را به ما باز می گوید.
عنایت شهیر البته همزمان با شکلگیری نسل سوم ادبیات افغانستان وارد صحنه شد. در نخست با ارائه کارهای قابل توجه و امیدبخش به اثبات رساند که میتونه کارهای کنه که سهم داشته باشه در رشد ادبیات. در کل میتونم بگویم که شعر عنایت شهیر یک زبان صمیمی داره که در کل موضوعات فردی که به اتفاق افتاده او رو بیان میکنه و این تطابق حاصل میکنه با موضوعات فردی خواننده یا مخاطب و این باعث میشه که یک نوع لذت از شعرهای عنایت شهیر ببره.
آغاز روزهای پریشانیم توی، اوجی برای دیده بارانیم توی. در جان بیقرار منی هر کجا روم، هم خلوت و رفیق خیابانیم توی. هرگز مباد جست و کسی تا بگویمش، با دست خیش تا که بسوزانیم توی. چیزی نکرد مثل نگاهت خرابتر، آباد باش باعث ویرانیم توی. دیگر مرو به دورتر از من که بیگمان، آهوی بیقرار خراسانیم توی.
یک نظر این است که هنر امروز با سود و فایده گره خورده است، یعنی مخاطب هنرمند باید از یک اثر هنری وی سود به دست دارد. این سود مادی نیست، نفع است که به زندگی خواننده و یا مخاطب میرسد. به همین دلیل یکی از نظریه ها در هنر این است که یک اثر هنری تنها برای لذت آفریده نمی شود، بلکه هدف آن حرکت به سوی سعادت است و این سعادت باید از فرد به همگان برسد. به همین دلیل هر اثر هنری و حتی یک قطعه شعر کوچک و کوتاه در خلا آفریده نمی شود و برای هیچ آفریده نمی شود. آفریده می شود که از ذهن سرایشگر آن امواج به اجتماع جاری شود، حرکت ایجاد کند.
به نظر من در امروز چیزی که خیلی مهم است پیام باشه که پیام نو باشه، و این پیام نو مربوط میشه به دید و جهانبینی شاعر. هر شعر باید دارای یک پیام باشه.
سهراب سیرت اشعار عنایت شهیر را ثابت نمی داند و این نظر دارد که آن دست از اشعار عنایت شهیر که خام می نمایند پس از پختگی ذهنی، تسلط بر زبان و مسائل فنی و مطالعه و ریاضت برطرف خواهد شد و این برای هر شاعر روند طبیعی است.
یکی از مشکلاتی که متاسفانه اکثر جوانهای شاعر با او روبرو هستند استادن در زمین زبان است. یعنی استادن در زبان به این معنا که ارائه اینمی مسائل عاطفی، اینمی مسائل شخصی با یک زبان کاملا پیراسته و پاک، خالی از یعنی حشو و زوائد، ای خیلی تأثیر داره برای مخاطب جدی ادبیات. از لحاظ چون عنایت شهیر کمتر از 4 سال میشه که میسر آیا، ای ضعف ها البته کم کم ممکن است گم شود.
در افغانستان غالبا سن و سال را برای تبیین و توضیح اشعار یک شاعر در نظر میگیرند. ما از این کردار رو میگردانیم و عنایت شهیر را همین امروز شاعر زیباس را میدانیم و به بهانه آینده درخشان امروزش را از چشم نمیاندازیم. شعرهای عنایت شهیر در یک سخن ساده، صمیمی و عاری از تأکیدند. امیدواری ما این است که در برنامه های آینده هم از وی اشعار دلپذیر بشنویم. در آخر شما را با یک غزل به صدای عنایت شهیر میگذارم.
میخواستم به عشق تو این بار حل شوم، یا در حضور ناز تو یک دل غزل شوم. نه فرش، نه چراغ، نه گلهای خانه، گلدانی کنار درت را بغل شوم. گفتم که بی پناه شدم، در بدر شدم، گفتی هزار بار دچار اجل شوم. گفتم اگر وفا نکنی مرگ بهتر است، گفتی که زود مرتکب این عمل شوم. میخواستی به کوچه چشم تو کوچگر، عاشق شوم و چشم همه مبتذل شوم.
غزل تمام آتش و بلندی قد تو، غزل تمام آتش و بلندی قد تو، ای خدا دران بیابی، ای خدا دران بیابی، روخ خوش نمایت امشب، سر و پای آرزویم بدری سرایت امشب، این زی درد دل بخوانم غزل